ماشین و نرم افزار. نرم افزار میاد ترجیحات مناطق مختلف دنیا رو دستکاری میکنه. یعنی اینجوری نیست که صادقانه بیاد بررسی بکنه بگه مثلا فلان منطقه از فلان محصول صنعتی یا کشاورزی یا هر محصولی ذائقش به این سمت است. خیر، میاد متناسب با نیاز خودش، متناسب با نیاز بنگاهی که هزینه این عملیات رو پرداخت میکنن، در واقع سلیقه سازی میکنن. مرحله بعد هویت سازی میکنه.
بله.
یعنی هویت مناطق مختلف، کشورهای مختلف، ملیت‌های مختلف رو از طریق این بحث دستکاری یه جوری تغییر میده. یعنی شما بدونید که متوجه بشید یه موقع که یک در واقع یک محصولی در یک منطقه جغرافیایی بی خود و بی جهت طرفدار پیدا کرده، مثلا از پراید مثلا سرمه رنگ استقبال میشه. هیچ کس هم نمیدونه که چی شد یه دفعه مردم این منطقه دنبال پراید سرمه رنگ هستن. بعد که میرید نگاه کنید میبینید که یک جایی از این الگوریتم این آیتم اضافه شده. همین اتفاق در حوزه‌های مختلف داره انجام میشه.
بله.
یعنی در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی.
یه موقع میگفتن آقای اسماعیلی بله. چیزی مطرح بود، میگفتن اگه بتونی یخچال رو توی قطب شمال بفروشی، بخاری رو تو استوا، یعنی میتونه این اتفاق بیفته.
دقیقاً همین کارو میکنن.
بله.
یعنی کاملا حرفه‌ای ترجیحات مردم رو متناسب با نیاز خودشون تقسیم بندی میکنن و وارد فاز عملیات میشن.
یعنی حوزه مخاطب شناسی کاملا هوشمند شده. یعنی من دیدم الان بانک‌ها خیلی دارن از هوش مصنوعی برای تبلیغاتشون یا مشتریاشون رو میتونن اون داده‌هایی که دارن تو بانک در واقع با بررسی‌هایی که میکنن نشون بدن که کدوم مشتریشون مثلا میشه با تبلیغات کاری کرد که پول بیشتری رو بیاره اونجا در واقع ذخیره بکنه. یا شرکت‌های اقتصادی دنیا میان از این پدیده استفاده میکنن.
دقیقاً همینطوره.
بله، بسیار ممنون آقای اسماعیلی، همچنان باشید دیگه. ما داریم
اگر به من اجازه ورخصت
اگر مشکلی دارد. ندارید اگه دارید که جمع‌بندی نهاییتون رو ارائه بدید که ما حالا یه دقیقه هم شما وقت داشته باشید در واقع استفاده کنیم از صحبتتون.
من تاکیدم بحث آموزش هوش مصنوعی.
بله. بله.
یعنی این قافله داره همچنان با سرعت پیش میره، منتظر ما نمیمونن. هیچ کجای دنیا هیچ تضمینی به کسی نمیدن که شما اگر در یک حوزه علمی متوقف شدید ما هم متوقف میشیم. نه، اونا با سرعت دارن. و آقای البرزی، من میخوام اشاره بکنم که بحث هوش مصنوعی کاملا مرتبط با همون بحثایی هست که شما مطالعاتی دارید، بحث جنگ شناختی، بحث جنگ نرم.
بله.
اینا رو ما اگر بخوایم جداگونه و خیلی در واقع یک مرزبندی براش مشخص بکنیم به نتیجه مطلوب نمیرسیم. اینا یه پکیجه و همه اینا رو باید اساتید که باشون در ارتباط هستیم اینا رو با هم دیگه ببینن. قرار بر اینه که دنیا مدیریت بشه، دنیا کنترل بشه و این هوش مصنوعی یک گوشه از این ابزاری هست که برای مدیریت افکار عمومی دنیا ازش استفاده میشه.
بسیار ممنونم جناب اسماعیلی از اینکه در واقع وقت گذاشتید و پرسش های ما پاسخ دادید. از شما خداحافظی
میکنم. منم خداحافظی
میکنم. خداحافظ. خیلی ممنونم. آقای دکتر فولادی، در واقع آقای اسماعیلی، نگاهشون یه نگاهی بود که ما باید تو این حوزه در واقع روش بکنیم و در واقع فرصت بدیم که جوانان و دانشمندامون تو این حوزه بتونن ورود کنن تا بتونن رقابت کنن با دنیا. الان دنیا تو کجا قرار داره؟ ما چقدر فاصله داریم؟ نزدیکیم به اون کشورهای پیش رو چقدر... یا خیلی دوریم؟ ما می‌دونیم ارزیابی شما چی است؟
خب یکی از نکات همونطور که عرض کردم، چون هوش مصنوعی بین رشته ایه.
بله.
یکی از اشتباهاتی که الان داره شکل میگیره اینه که هوش مصنوعی رو خیلی دارن فنی میبینن، صرفا هم هوش رشته کامپیوتر و حالا تا حدی مهندسی برق و اینا میبینن. این خیلی اشتباهه. ما اگر میخوایم واقعا یک رشد و جهش جدی تو این رشته داشته باشیم، باید ماهیت بین رشته ای این حوزه رو باور کنیم و رشته هایی که عملا تو اینجا سهیم هستن همه رو با همدیگه شروع کنیم رشد دادن. مثلا ببینید تو علوم پایه ریاضیات و فیزیک بسیار مهمه تو این زمینه.
بله.
در مهندسی حوزه های مثل مهندسی کنترل و مهندسی کامپیوتر خب خیلی نقش دارن و مهندسی حتی حوزه مخابرات توی برق اینا خب باید جدی گرفته بشه. تو علوم انسانی که میریم مهندسی، در واقع حوزه‌های علوم اجتماعی، روانشناسی، حتی فلسفه باید جدی گرفته بشه. حالا یه بخشی از این اتفاق با پررنگ شدن ماجرای علوم شناختی تو کشور ما رقم خورده، یعنی اونجا متوجه شدن که باید حتما نگاه بین رشته‌ای داشته باشن و این رو بیارن بالا. مرزم اینه که در هوش مصنوعی هم باید با همین سبک ما جلو بریم و از نگاه تک بعدی به قضیه حتما باید فاصله بگیریم. خیلی از پیشرفت‌های اخیر و آینده هوش مصنوعی قطعا به پیشرفت‌هایی در علوم دیگه وابسته هست که حالا ممکنه ما نهایتا خروجش رو در قالب پدیده‌های کامپیوتری مشاهده بکنیم. حتی ببینید تو علوم پزشکی، توی حوزه زیست شناسی، علومی که با بایو سر و کار دارن، اینا نقش خیلی جدی در هوش مصنوعی آینده بازی میکنن. پس این یک مورد هست که باید حتما جدی گرفته بشه. اما خب ما الان از نظر علمی در سطح دنیا اوضاع بدی نداریم واقعا، یعنی کشور ما الان جز 15 تا کشور اول تو دنیا هست که به صورت حرفه‌ای هوش مصنوعی کار میکنه. ما هم دانشجوها، هم اساتید، هم افرادی حوزه هایتکمون توی صنعت مشغولن در حوزه AI، واقعا کارشون در سطح جهانیه. یعنی الان ما دانشجوهایی حتی داریم که اینجا برنامه‌نویسی میکنن برای شرکت‌های خارجی، به صورت دورکاری و فریلنسر کار میکنن و یعنی سطح سواد و معلومات و اطلاعاتشون
اینجا درس خوندن.
بله بله، دانشجوهایی که همین الان دارن درس میخونن، حتی درسشون تموم هم نشده،
یعنی کار میکنن حتی برای شرکت‌های خارجی.
بله. حتی چیز جالبی که هست اینه که اصلا بچه‌های دوره کارشناسی که هنوز حتی بعضیشون دروس تخصصی این زمینه رو تو دانشگاه پاس نکردن، خودشون جلو جلو رفتن چیزایی رو خوندن و آموزش دیدن که بتونن از عهده این پروژه ها بر بیان. یعنی واقعا فضای علمی ما و فضای صنعتیمون یه فضای خوبه.
دانشگاه مطرحمون کدوم الان توضیح
قطب علمی در واقع کنترل و پردازش هوشمند که از همون دهه 80 تو دانشگاه تهران بوده در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، ولی میشه گفت دانشگاه‌های پیش رو دانشگاه صنعتی امیرکبیر، خود دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت، اینها دانشگاهی بودن که حداقل 30-35 سال دارن رو این زمینه سال حرفه‌ای کار میکنن.
علوم انسانی هنوز نیومدن.
علوم انسانی ها جدیدن دارن ورود میکنن به این حوزه دیگه، یعنی اونا باز به متن هوش مصنوعی ورود نمیکنن، به حواشی اون میان در واقع نگاه میکنن و مثلا بعضی وقتا پروژه های بین رشته‌ای تعریف میشه، میان همکاری میکنن. هنوز ما اون قصه فعالیت‌های بین رشته‌ای عمیق و حالا تا حد زیادی حالا بگیم مثلا گسترد و اینها رو نمی‌بینیم متأسفانه. این چیزی که من احساس می‌کنم نقص وجود داره. ببینید مثلا الان شما دپارتمان‌های فلسفه رو اگر برید در دانشگاه‌های مختلف جهان نگاه کنید، اینا عموماً بحث‌های مدرن امروزینشون به هوش مصنوعی مربوطه. فلسفه هوش مصنوعی و فلسفه‌های مربوط به این زمینه رو دارن کار می‌کنن. ولی حالا همین رو شما بیاید تو کشور خودمون نگاه کنید ببینید چقدر هست. متاسفانه
اصلا من مقالای خارجی رو دارم میبینم تو حوزه علوم انسانی، حالا رشته ما ارتباطاته.
بله بله.
میبینم دیگه بحث استفاده از پرسشنامه فیزیکی و حضوری رفته توی همین لایه‌های داده کاوی و بحث هوش
بله.
مصنوعی یا یه کاربر رو مثلا روش تمرکز میکنن، علایقش رو میشناسن، یعنی عوض شده روش تحقیقای اونا رو.
همینطوره.
در واقع علوم انسانی اومده توی حوزه علوم انسانی.
الان جامعه شناسی یه شاخه پیدا کرده، کامپیوتیشنال سوسیولوژی یا همون جامعه شناسی محاسباتی، این همش استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی در تحقیقات جامعه شناسیه. یعنی اصلا همین فضایی که حالا اسمشو میاریم اینستاگرام به خاطر حالا حجم زیاد کاربری که کلا تو دنیا
در واقع داره. من فکر می‌کنم این روش تحقیق علوم انسانی ما اگه گره نخوره به هوش مصنوعی شاید جا بمونه.
جا موندیم
اصلا نگاهمونم واقعا متوجه نمیشم اونا چی کار کرد.
بحران علوم انسانی ما، حالا من چون یه دستی هم خودم بردارم از این جهت عرض می‌کنم، بحران از دو حوزه است. یکی که خب ما اصلا کلاً در علوم انسانی داشته‌های خودمون رو کلاً کنار گذاشتیم، یعنی اون چیزی که از خود تمدن ایرانی و تمدن اسلامی داریم و تقریبا باش کاری نداریم، کلاً حرفای غربی ها رو داریم تکرار میکنیم. بعد اون حرف هم حرف های قدیمی غربی هاست، این نگاه های جدید، روش های جدید باز خیلی جایی نداره. حالا این مشکلیه که، ولی من حدسم اینه، یعنی من میگم اگر بیایم رو حوزه مثل هوش مصنوعی که حالا کاربردی هم هست، جذاب هم هست، دست بذاریم و اون ارتباطات رو برقرار بکنیم و اینا به اسم هوش مصنوعی دوره هم جمع بشن، خود به خود اون رشته هم ارتقا پیدا میکنه، هم تو روششون، هم توی محصولاتشون، هم توی حالا خروجایی که تولید میکنن. به طور ویژه فلسفه بسیار مهمه، یعنی رویکردهایی که در نگاه فلسفی مطرح میشه اینها خیلی سریع تبدیل میشن به الگوریتم هایی که توی هوش مصنوعی میتونه تحول به وجود بیاره، که مثالش خیلی زیاده،
چون مادر رشته هاست دیگه، میتونه در واقع علوم انسانی اصلا تغییر بده یا حتی فنی رو.
همینطوره، چون فکر رو عوض میکنه دیگه، یک مدل متفاوت فکر کردن رو شما وقتی ریشه ای میرید بهش تمرکز میکنید، توجه میکنید، خب ریشه از در سر از حوزه فلسفه در میاره. این اهمیت این حوزه است. حالا واقعا ما اگر بخوایم جایگاهمون رو ببینیم، میام لحاظ مثلا مقالات علمی و این چیزایی که روتین هست ایندکس میکنن، ما رتبه‌ای مثلا جز 15 تا اول هستیم تو دنیا، ولی توی استفاده و به کارگیری اوضاعمون خوب نیست. یعنی این توانی که تو کشور وجود داره استفاده نمیشه. و این باز بذاریم من از پیام رسانه بومیمون مثال بزنم. مثلا پیام رسانه سروش،
بله،
تقریبا 6 7 ماهه که یه نسخه جدیدی رو ارائه داده که این دستیار صوتی داره، یعنی شما الان میخواید مثلا یه کانالی رو سرچ کنید، یه سوالی چیزی دارید باهاش صحبت میکنید، مثلا همون قابلیتی که گفتیم در مورد گوگل هم هست، الان سروش این قابلیت رو داره.
شما استفاده کردین؟ خوبه؟
بله بله، خیلی عالیه. حالا نمیدونم موتورش چیه، من تکنولوژی پشتش رو نرفتم بررسی کنم ببینم از چی دارن استفاده میکنن، ولی واقعا کیفیتش با اون چیزی که گوگل داره ارائه میده برابری میکنه، هیچ محدودیتی از این جهت نداره. خب اینجا ببینید، این محصول اومده تجاری شده و داره استفاده میشه. خب خیلی جاهای دیگه ما میتونیم این رو به کار ببریم. همین الان پایان نامه هایی در دانشگاه ما داره دفاع میشه که 1 ماه 2 ماه دیگه اگه روش کار بشه به صورت تجاری، محصولیه که قابل عرضه توی بازاره، ولی متاسفانه و همون ساعت میمونه، چون مشتری نمیشناسه این رو، بازار این رو نمیشناسه، ما دانشگاهیان بلد نیستیم مثلا بریم بازاریابی بکنیم، این وسط هم حلقه مفقوده‌ای هست که این ارتباط رو نمیتونه برقرار کنه. ولی من معتقدم اگر این رویکرد عوض بشه، حتما امکان صنعتی شدن این قضیه هم وجود داره و ما میتونیم به اون جایگاهی که حالا شایسته کشور ما هست تو این قضیه برسیم. واقعا محدودیت نداریم، ما کلا در حوزه‌ای که جنس نرم افزاری داره، جنس پایش نرم افزاریه، واقعا میتونیم راه‌های 100 ساله رو یک شبه جلو بریم. اینو تو حوزه‌های مختلف ثابت کردیم.
بله.
حتی حوزه‌های سخت افزاری هم نمی‌خوایم حالا آیه یس بخونیم بگیم اونجا هم نمیشه، نه اونجا هم میشه، ولی تو حوزه‌های نرم افزار این تجربه شده است، دیده شده است.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر فولاد. آیه توکلی، در واقع با توضیحاتی که آقای دکتر فولادی دادن، ما تو بخشی از هوش مصنوعی در واقع وضعمون بد نیست و داریم پیشرفت میکنیم. حالا تو بخشی که ایشون گفتن رابطه بین علوم انسانی و هوش مصنوعی است، باید یه مقدار بیشتر توجه بشه. اما نکته‌ای که وجود داره، ما به نظریه‌های ارتباطات که داریم نگاه میکنیم، انگار این ارتباطاتی ها یک چیزی رو در دنیا مشاهده میکنن که یه دفعه از جامعه اطلاعاتی اومدن تو جامعه شبکه‌ای، الان جامعه پلتفرمی و اینها رو دارن مطرح میکنن که بیشتر موضوعات قراره تو پلتفرم ها اتفاق بیفته. هوش مصنوعی اینجا داره چی کار میکنه؟
عرض محضرتون که در عرصه پزشکی، چون فرمودیم پلتفرم، من
بله کرونا هم بوده، میتونید به این حوزه هم ببرید، ارتباطات بله. سلامت و اینا
بله، اومدن کمک گرفتن از هوش مصنوعی، اسکن‌های مختلفی رو، و یک پزشک فکر کنم با ملیت هندی بودن، اسکن‌های مختلفی رو از چشم گرفتن، بررسی کردن و در حوزه درمان نابینایی یا کوری بر اثر دیابت
بله.
به موفقیت‌های خیلی چشمگیری نائل شدن. یا در یک مورد دیگری اومدن 20 میلیون سرطان خون یا اونکولوژی رو بررسی کردن و جالبه که یک گونه نادر رو پیدا کردن که برای اولین بار شناسایی شده بود. این که میگن مثلا ممکنه تو 1000 تا مورد یه دونه اینجوری باشه، در 20 میلیون بررسی که انجام دادن یک مورد رو شناسایی کردن. یا خود فیسبوک میبینیم که با تشخیص چهره میاد دوستای شما رو و مخاطبین شما رو در حوزه مخاطب شناسی که حالا فرمودین خیلی هاشون رو تشخیص میده و اوتوماتیک تگشون هم میکنه. یه بحثی هم هست که فرمودین که راجب موتورهای جستجوه، جستجوی پیشگویانه اینجا مطرح میشه که بر اساس سن، علائق و لایه‌های ذهنی شما میاد داده‌هایی رو میگیره، واکاوی میکنه و به شما آفر میده، پیشنهاد میده که آقا این موضوعات فکر میکنم که برای شما جالب باشه. این حالا به صورت پلتفرم‌هایی که فرمودین. یه مقداری راجب ارتباطات، رسانه و اینها هم صحبت کردین، این هم یه نکته من عرض بکنم. هر کسب و کاری برای بقا نیاز به پیشبینی آینده و برنامه ریزی برای اون داره. حالا من لفظ کسب و کار رو بردم، به کار بردم، اما میشه این رو تعمیم داد. هر موضوعی، هر بحث کاری که حالا جماعتی روش کار میکنه، رسانه‌های
تجاری هم میتونن توی
بله،
موضوع شما جا
بگیرن. بله میشود. اصطلاحاً الان بحث اینه که میگن که آقا ما ناگزیر هستیم که با این موضوع مواجه بشیم و شدیم. اونجا که ما میایم بحث نهضت تولید علم رو مطرح میکنیم، یعنی ما به حساسیت این موضوع واقفیم و میخواهیم که این تقریب بین رشته های مختلف دانشگاهی رو انجام بدیم. اما نکته که جناب دکتر فولادی مطرح کردن که به حضرت عالی که چرا حوزه های علوم انسانی نسبت به این قضیه هوش مصنوعی مقداری
غفلت
داره، حالا کمتر ورود کردند، یا چرا بقیه ازشون استفاده نکردن، نخواستند. ما هنوز در بحث نظریه پردازی فوق‌العاده دستمون خالیه و فقیریم. خب نظریه پردازی رو کی باید انجام بده؟ حوزه‌های علوم انسانی. برای درک درست تحولات آینده ما باید گذشته رو بشناسیم.
بله.
ما همش میریم سراغ فلسفه، خب تاریخ هم اینجا خیلی مطرحه. اگر ما بتونیم اینها رو یک مقداری جمع کنیم، نزدیک کنیم و ازشون تولید علم بگیریم، میتونیم اون نکته‌ای که حضرت عالی فرمودین که یه مقداری دست بالا بریم. و این صرف این که ما نگران باشیم که آقا ممکن است این طور بشود یا آن طور بشود، این دلیل نمیشه که ورود نکنیم و توش پیشرفتم نکنیم. یعنی ارتباطاتی های مثال حالا خیلی معروفی دارن، بحث ویدئو بود که یک زمانی ورود کرد توی مملکت ما، دیوار نوشته هایی داشتیم که آقا ویدئو مخرب تر است یا بمب اتم، درسته؟
بله.
و بعد اومدیم دیدیم که آقا ویدئو یک ابزار است، ازش میشود استفاده، بله، خوب هم کرد. الان این بحثم همینه، هوش مصنوعی عرض کردم بحث برانگیزترین تکنولوژی قرن 21 و همه هم دارن روش کار میکنن. الان شما ببینید تقریبا در حقیقت اقتصاد دنیا تحت تأثیر از هوش مصنوعی است.
همین ارزهای دیجیتال.
همین رو خواستم همین رو عرض کنم. ارزهای دیجیتال. شما نمیشه صرف این که بگید که آقا خطرناک پولم میره و وایسین دوری کنید از این قضیه، چون موقعیت رو از دست میدین و الان تو مملکت ما اومدن دارن راجع به ارز دیجیتال ملی کار میکنن. اینها همه
کشورهای دیگه هم دارن این کارو میکنن.
بله اینها همه نشانه هاییست از این که ما بالاخره باید به این قضیه ورود کنیم. خب همه با این قضیه موافقن که
آقای تافلر اینو میگفت پول دیجیتال یا پول این شکلی میشه، تو کتاباش خیلی تعجب میگه.
بله موجسوم که شروع کردن. حالا اینجا هم خب آقا همه موافقن ورود کنیم. بله خب از کجا ورود کنیم؟ به نظر من نقطه شروعش آموزشه، یعنی اینکه اصلا اطلاع رسانی بشه، اهمیتش بازگو بشه، برجسته سازی بشه حتی تو این قضیه که آقا خیلی مهمه. همه چیز در حقیقت
در واقع گفتمان سازی نیازه.
بله و اینکه بیان رشته هایی رو که انقدر از هم دورن و گسترده شده، این وسعت رو بیان کوچیک کنن، نزدیک کنن به هم، تا تقریبا همه تحت عنوان علم و به قول معروف زیر بیرق عنوانی به نام علم وایسن، تولید دانش بشه. تولید دانش که بشه، هوش مصنوعی ابزاری است که میتواند به ما خیلی تو این قضیه کمک کنه، رسانه همینطور و ابزاری مثل اینترنت حالا ملی، اینا خیلی میتونه،
شبکه ملی
اطلاعات، اینا میتونه ما رو خیلی قوی کنه توی این قضیه. و
انشالله که در واقع البته ما خیلی این توی این حمله سایبری هم که اتفاق افتاد، ما دیگه خیلی در واقع به وجود شبکه ملی اطلاعات اطمینان پیدا کردیم که این باید زودتر تکمیل بشه که این اتفاقات رو دیگه شاهد نباشه. آیا دکتر فولادی، ما داریم یه چیزایی رو میبینیم الان مثلا ویروسی شدن محتوا تو حوزه رسانه، خیلی هم باش مواجه بودیم، دیدیم که یک خبر یا یک موضوع رسانه‌ای به شدت دست به دست شده، چرخیده. یا خود بی بی سی، من یه جای داشتم مطالعه میکردم، میگفت که اگر هر کدام از کارکنان من 360 درجه فکر نکنه، نمیتونه تو این رسانه کار بکنه. یعنی خبر 360 درجه محتوای که در واقع تو قالب‌های مختلف تولید میکنه، مثلا رسانه‌ای هستن برای تلویزیونش یک محتوا تولید میکنه، همون محتوا و فکر رو میاره توی شبکه اجتماعی یه جور دیگه، البته همون موضوع ها، ولی تو قالب این تولید میکنه. میخوام ببینم که چه اتفاقی داره میفته تو محتوای رسانه ها که رسانه های بزرگ دنیا به استفاده از هوش مصنوعی، علوم شناختی و این داده کاوی ها رو آوردن.
خب باید برگردیم ببینیم هدفشون چی هست، اصلا هدف از رسانه چیه. یه وقتی ما یه نگاه خب خیلی خوشبینانه ای داریم به رسانه، میگیم خب اینا دارن اخبار اطلاعات مورد نیاز ما رو به ما میرسونن، شاید هم واقعا باید همینجوری باشه، ولی خب میدونیم رسانه ها عملا این کار انجام نمیدن. رسانه ها بر اساس دستور اولی که برای هر روز دارن، افکار عمومی رو باید جهت بدن،
همون سیاست گذاری رسانه ای که
همینطوره. یعنی حتما اگه رسانه‌ای بگی که نه من دستورات عملی ندارم و هر خبری بیاد رو منتقل میکنم، خب این معلومه کار رسانه‌ای نمیکنه.
آقای نوام چامسکی تو کتاب فیلترهای خبریش به همین موضوع اشاره میکنه که چه فیلترهایی در جامعه آمریکا برای رسانه‌ها وجود داره که بعد اونا رو پوشش بدن.
خب البته این تو همه جوامع هست. همه جوامع. من مهم اینه که آیا این اهداف، حالا اگه بخوایم با ادبیات قرآنی صحبت کنیم، آیا داره در جهت رشد استفاده میشه یا در جهت غی، یعنی داره ارشاد میکنه یا اقوا میکنه.
بله.
خب محتوایی که داره ارشاد میکنه، اون سیاستی که مبنوش ارشاد هست، داره جامعه رو رشد میده، میاره بالا، خیلی هم خوبه، باید اون حرکت انجام بشه. خب ببین وقتی رسانه ها این هدف رو دارن، هدفشون در واقع مدیریت افکار عمومیه، حالا تو بهترین حالتش هدفشون ارشاد جامعه است و هدایت جامعه به سمت جاهای بهتر و ارزشمندتر، خب این باید از طریق یک سازوکار حرفه‌ای رقم بخوره. شما پیام رو باید به گونه ای منتقل بکنید که بیشترین اثر بخشی رو داشته باشه برای اون مخاطب. و حالا اتفاقا نکته اینه که هوش مصنوعی اینجا خیلی میتونه کمک بکنه، چون هر مخاطبی محتوای مناسب خودش رو میتونه ببینه. حالا مثالی که در مورد مثلا بی بی سی زدید، یکی از کاری که بی بی سی انجام میده که دقیقاً با انگیزه های خودش هستی و انگیزه هایی که حالا اومد دشمنی با انقلاب اسلامی و این هاست، یه وقت میبینیم یه خبر رو توی بی بی سی انگلیسی یه جور کار میکنه، ولی بی بی سی فارسی که اون خبر رو کار میکنه نوع متفاوتی که بیشتر مثلا یه طعنه بزنه به انقلاب.
استاندارد دوگانه داره دیگه.
بله. حالا ما میگیم استاندارد دوگانه، اون داره کارش انجام میده، چون میگه این جامعه هدف، من این اثر رو میخوام روش بذارم، پس خبر رو اینجوری باید نقل بکنم.
ملموسش رو اگه بخوایم بگیم، معاون وزیر بهداشت ما کرونا گرفت، اینجوری پوشش داد.
آها.
وزیر بهداشت انگلیس کرونا گرفت، اصلا بهش توجه نمیکرد.
آره،
مشابه خیلی داشتیم تو دوره کرونا.
یا اصلا کسی که اینجا کرونا میگیره به عنوان یه آدمی که دیگه بدبخت شده نشونش میده، ولی اونور اگه کسی کرونا میگیره میشه یه قهرمان. اینو
ما دیدیم
نمایش میدن همینطوری. خب ببینید، اینا من که معتقدم اینا دارن کارشون انجام میدن، کارشون به صورت حرفه‌ای دارن انجام میدن. حالا هوش مصنوعی میتونه اینجوری نگاه کنه به قضیه، در کنار رسانه بگه هر یک دونه آدم برای من یک تارگته که این آدم متناسب با ویژگی‌های خودش باید بهش اطلاع رسانی صورت بگیره و اون مدیریت افکارش رقم بخوره.
بله.
خب البته اینجا یه پرانتز باز بکنیم، این مدیریت افکار عمومی چون با مقوله انسان سر و کار داره، بدون بحث عدم شناختی ناقصه ها، یعنی هوش مصنوعی به تنهایی اینجا نمیتونه کاری بکنه. شناخت ذهن انسان، نحوه اثرپذیریش که عموما اینا توی عدم شناختی بهش پرداخت نمیشه، اصل قضیه است. حالا بعد از اینکه این سیستم ذهن انسان شناخته شد، حالا هوش مصنوعی میتونه استفاده بشه تا اون بیشترین اثرگذاری رو داشته باشه و این کار داره صورت میگیره امروز. ما امروز من فقط نگران یک چیزی هستم. ما بالاخره امروز معتقدیم که دنیا در اختیار قدرت‌های صالح نیست.
بله.
و عموماً این ابزارهای پیشرفتن دست قدرت‌های استکباریه. اینا هر چقدر قدرتمندتر میشن در جهت منفعت بشریت حرکت نمی‌کنن. و این ابزارها ابزارهای سلطه پیشرفته اینها بر جوامعه. حالا چون بحث سایبر هم شد، چون سایبر همون حاکمیته، یک غلط مصطلح که متاسفانه
ترجمه.
یک ترجمه غلط که داریم میگیم فضای مجازی و خودمونو خب کلا میبریم توی فضای توهمی، اون اصلا بذاریم کنار. یه مشکل بزرگتر اینه که وقتی هم در مورد سایبر صحبت میشه همه یاد تکنولوژی ها میافتن، در صورت سایبر خود حاکمیته. حاکمیت میاد ابزارها رو به خدمت میگیره برای اون هدف سلطه، برای هدف کنترل. خب تو این مقاله سایبر، هوش مصنوعی عملاً نقش پر کردن نقاط ضعف انسان رو بازی میکنه. شما وقتی توی فضای سایبر این امکان رو فراهم میکنید که ارتباطات بسیار سریع انجام بشه، به شکل فوق‌العاده گسترده انجام بشه، یعنی یک نفر در یک لحظه بتونه مثلا به میلیون‌ها نفر یک پیام ارسال بکنه، خب این فضا رو چجوری میخوایم کنترل کنیم؟ این دیگه با توان انسانی قابل کنترل نیست.
آقای کاستلز بهش میگه ارتباطات
شبکه‌ای،
خودگزین یا خودانگیز.
بله بله،
ترجمه شده.
بله.
Mass self communication.
بله. بله. خب چون که هم بحث جامعه شبکه‌ای رو داره دیگه.
بله.
کاستلز. بله بله.
که در واقع کاربر خودش تولید میکنه، خودش منتشر میکنه، خودش هم مصرف میکنه.
بله.
و به قول شما میتونه خودش به هزاران نفر یه پیامو بفرسته.
همینطوره. یعنی واقعا رسانه‌ها از حالت تکصدایی در میان، ولی باید کنترل بشه. نظام سلطه نمیپذیره که این فضا غیر قابل کنترل بشه براش. الان مثلا
ولی ما تو ظاهر فکر میکنیم دموکراتیک این فضا،
ما مثلا تو توییتر که هستیم حس میکنیم چقدر فضای خوبیه، هی میریم تو اولین بار که ما رو شادو بند میکنه
اکانتمون،
تو اولین بار که ساسپند میشیم تازه متوجه میشیم اینجا دارن کنترل میکنن.
همین تو قضیه حاج قاسم خیلی متوجه شدن، خیلی جوانای داخلی وقتی که عکسای حاج قاسمو میذاشتن و اینستاگرام میومد اینها رو فیلتر میکرد یا اکانتشون میبست، تازه میگفتن اینا میتونن این کارا رو هم بکنن، یعنی ذهنیتشون تغییر میکرد.
بعد خیلی تصورشون این بود که مثلا یکی اون پشت نشسته هی چک میکنه که اگر عکس حاج قاسم اومد اینو سانسور کنم. نه، این داره به هوش مصنوعی انجام میشه. البته دقیق‌تر بگم ترکیبی از هوش انسان و ماشینه، یعنی یه جاهایی هم انسان داره کمک میکنه به اون سیستم، ولی حجم بزرگ میلیاردها پیام رو داره هوش مصنوعی کنترل